أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسأل ما ليس لك به علم إني أعدك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل يا نوح بالسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك فأمم سنمتعكم ثم يمسهم منا عذاب أليم. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر ان العاقبت للمتقین. تا حدودی بحث‌های مربوط به این بخش از بارکه بود به پایان رسید. بعضی از سوال‌های پاسخ نداده شده مونده است، یک و دو بحث اساسی هم مونده است، یکی بحث روایی است یکی بحث علمی. بحث علمیش به خواست خدا بعد از تعطیلات ماه صفر ارائه میشه که متاسفانه تعطیلات هم زیاد است و هم فاصله بین بحث ها را بیشتر میکند. اون بحث های علمی درباره این است که آیا طوفان حضرت نوح سلام الله علیه جهانی بود یا مقطعی بود. شواهد قرآنی چیست؟ آیا از آیات قرآن برمی آید که این طوفان عالمی بود یا در بخشی از خاورمیانه بود؟ اگر عالمی بود علم تأیید میکند یه طوفان جهانی را. آیا این کوها و این زمین ها یه وقتی زیر آب بودند و از زیر آب در آمدن مشخص است یا نه؟ یه بحث مقصودی سیدن استاد رضوان داره دارم در تحت عنوان ابحاث علمی که رسوبات زمین چگونه بود و چه شواهدی دلالت دارد بر عالمی بودن طوفان و چه شواهد قرآنی دلالت دارد بر عالمی بودن طوفان، که اون یه بحث مبسوطی است که چند روز رو ظاهرا خودش اختصاص میدهد. خدا غریب رحمتش میکنند. موقعی که این رو بحث میشدن با بعضی از اساتید دانشگاه که متخصص این رشته بودن مرتب گفتگو میکردن، مذاکره میکردن، نظرات اونها رو هم جستجو میکردن تا روشن بشه که علم تأیید میکنند. اگر ظواهر آیات این باشد که کل زمین را طوفان فرا گرفته است و علم برخلافش باشد، خب این دلیل عقلی است و دلیل قطعی علمی است و قرینه لغوی است که باعث می شود که انسان آیات را بر معنای دیگر هم بکند، چون برهان عقلی مثل برهان نقلی حجت الهی است. همونطوری که دلیل نقلی معتبر در جایگاه خودش حجت است، دلیل عقلی معتبر هم در جایگاه خودش حجت است. و اگر ظاهر آیه، عموم آیه یا اطلاق آیه یه معنای رو میفهمونه ولی دلیل نقلی معتبر برخلاف اقامه شد، خب دست از عموم یا اطلاق یا ظاهر اون آیه انسان برمیدارد، طبق اون قرینه عمل میکنه. همچنین اگر دلیل عقلی معتبر، عقلی به معنای اهم، نه عقلی در مقابل تجربی، عقلی در مقابل نقلی، نه عقلی در مقابل تجربی که بشه تجریدی، عقلی که تجریدی باشد که حکمت و کلام عهده‌دار اون هستند، یا در حد وهمی باشد که ریاضیات عهده‌دار اون هاست، یا در حد حسی و تجربی باشد که علوم طبیعی عهده‌دار اون هاست، اینا همه عقلی به معنای اهم است در مقابل نقلی. اما باید در حد قطع یا در حد طمأنینه باشد. قطع البته تو حکمت و کلام ممکن است، اولا تو ریاضیات ممکن است، ثانیا در علوم تجربی و طبیعی بسیار کم است. اونها در حد طمأنینه است. یه فرضیه که قانون قطعی بشه هست در علوم تجربی اما بسیار کم است.
محدوده قدر تو عالم ریاضیات است و حکمت و کلام. از اونها پایین آمدیم تو علوم تجربی، قدر و یقین بسیار کم است. ولی تومعنینه هست. اگر تومعنینه علمی برابر علوم تجربی پیدا شد، یا قطع ریاضی یا حکمت و کلامی پیدا شد، اینا حجت های شرعی هستند، باعث می شود انسان دست از عموم آیه یا دست از اطلاق آیه یا دست از ظاهر آیه بر می دارد و اون مجموع رو معنا می کند. نباید گفت که علم با دین معارض است. این مشکل تعارض علم و دین از اینجا بر می خیزد که اینا معمولا دین را در مقابل عقل می دانند و عقل را در مقابل دین خیال می کند. یعنی مطلب عقلیست یا شرعی، عقلیست یا دینی، در حالی که عقل در مقابل نقل است، عقل در مقابل سمع است. باید گفت این مطلب عقلیست یا نقلی، عقلیست یا سمعی، نه عقلیست یا شرعی، چون اگر عقلی شد یقینا شرعی هم هست. معیار شرعیت آن است که شارع مقدس بتواند در محکمه برابر او احتجاج بکند، چه این که انسانم میتواند در قیامت به استناد او احتیاج بکنم. اگر یک کار را بشر انجام داد، در قیامت زیر سوال میرد که چرا این کار انجام دادی؟ این فورا دلیل اقام میکند که به استناد فرون آیه یا فرون روایت من این کار انجام داده. و اگر چنون چه کار را ترک بکند، در قیامت مورد احتجاج قرار میگیرد، میگن با این که فرون آیه یا فرون حدیث معتبر دلالت میکرد، چرا تخلف کردی؟ اگر اطاعت کرد که ثواب میبرد و اگر تخلف کرد که دوزخ میبرد. این برابر ادله نقلی، چه قرآن چه روایات. مشابه این در علوم تجربی هست، علوم ریاضی هست، علوم عقلی هم هست. حالا یه دانشمند طبیعی در کشاورزی یا دامداری که سود و زیان اقتصاد مملکت هم به همین است، این شخص در قیامت مورد سوال قرار میگیرد. اگر خدای سبحان به او بفرماید تو که میدونستی این کشور را باید از راه کشاورزی تأمین کرد، چرا این راه را نرفتی؟ برای تو ثابت شده بود که مصلحت این مملکت در این است که این را از راه کشاورزی را بکنیم و کشاورزی هم راهش اینه. همه اینا را هم یاد گرفتی و بلد بودی. این نمیتواند بگه خدایا شما که در قرآن نگفتی ما کشور رو چجوری اداره بکنیم، یا در روایت نگفتی مملکت رو چجوری اداره بکنیم. جوابش این است که این فهمی که خدا به شما داد به منزله آیه یا روایت است دیگه، عقل حجت دیگه. شما ببینید بسیار از مسائل اصولی ما هم با عقل دارد اداره میشود، نه تنها مسئله اجتماع امر و نهی امثال ذالک نیست. و این شخص که در علوم تجربی بیراه رفته است، در قیامت مورد حساب قرار می‌گیرد. اگر یه پزشکی موقع درمان کردن، عمل کردن، راهی را که علم شریف پزشکی طی کرده است و تشخیص داد که راه درمان این بیماری قلبی مثلا این است، این طبیب عالماً آمدن برخلاف عمل کرده، آیا در قیامت جهنم می رود یا نه؟ آیا می تواند به خدای شما که در قرآن نگفتی، در روایت نگفتی ما قلب رو چی رو عمل بکنیم؟ بهش میگن وقتی این فهمی که خدا به شما داد بر اساس الهمه ها و جوله ها و تقبه ها، این منزل آیه است دیگه، این منزل روایت دیگه. خدای سبحان دو جور با بشر و بندگان شرط میزنند، یکی از راه وحی است که باسته انبیان فرمورد، یکی از راه فطرت و الهام است. علم صحیح علم بشری نیست. این چنین نیست که معاذالله هیچ خیلی فائل نخواهد یا انسان فائل علم خودش باشد. انسان قابل علم است، متعلم است، هیچ متعلمی بی معلم نخواهد بود. و همه علوم را ذات اقدس اله عطا میکند و حجت خداست. خب پس از دامداری کشاورزی شروع بکنید تا مسئله پزشکی، تا برسید به مراحل بالاتر که علم ریاضی است. تو اخترشناسی در همین ایستگاه میری که الان منحل شده است، جریان حاملی که الان مطرح است، رو علوم ریاضی، فن شریفی ریاضی، اگر کسی برای او ثابت شده است که اگر فلان کار را نکند این سرنشینی گرفته اونجا آسیب میبیند، یا این سفینه بی سرنشین خسارت مالی میبیند، عالماً آمدن این کار را نکرده، این دکمه را نزده، این شاسر فشار را نزده، آیا در قیامت جهنم میره یا نمیره؟ این میتونه بگه آقا شما که در قرآن سخن از بسگاه میر رو مطرح نکردی، یا در یه نهابه رو مطرح نکردی، نگفتی ما چیوری بفرستیم چیوری نفرستیم. پاسخ احتجاج الهی نه همین فهمی که خدا به شما داد حجت خداست. این ان لله علی الناس حجت این که مرحوم کلینی از معصوم سلام الله نقل کرد ناظر به همین بخش است. و بالاتر از مسئله ریاضی مسئله فلسفه و کلام است. اونجا هم تو مسئله اعتقادات به شرح ایزه. اگر چیزی با برهان قطعی یا تو معنینه ای ثابت شد که این امر این چینه است، اگر کسی خلاف این معتقد بود یا متخلق بود یا عمل کرد یا من قیام مسئول است. مطابق این عمل کرد اگر صرف عمل بود قصد قربت نکرد معاقب نیست، اما اگر قصد قربت کرد گذشته از این که معاقب نیست مورد ثواب هم از درجات معنوی هم نصیبش می شود. فضا سیدن الاستاذ رضوان الله علیه بعنوان که علم هماهنگ گوشه ای از نقل است، علم در مقابل دین نیست، علم و دین تعبیر روای نیست، عقل و نقل تعبیر رواست، سمع و عقل رواست، یعنی عقل در مقابل نقل است نه در مقابل دین. نباید گفت این مطلب شرعیست یا عقلی، باید گفت نقلیست یا عقلی، نقلیست یا سمعی. اگر عقلی شد یقینا حجت خداست و ثواب و عقاب توش هست، بهش جهنم توش هست، وجوب و حرمت توش هست، اطاعت و عصیان توش هست، مدح و ذم توش هست، همه اون برش هست. لذاشون اصرار داشتن که با این صاحب نظرانی که در این رشته کار کردن متخصص بودن باید مذاکره کنیم. مدت ها با این بزرگوارا مذاکره میکردن تا ببینن که آیا علم ثابت میکند که یک روزی قسمت مهم زمین زیر آب رفته بود یا نه. اگر علم حرفی در این زمینه نداشته باشد، نه نفی نه اثبات، ظاهر و بلا تزل على ارض من الکافین در یرا قیل یا ارض بلعی ما که الفلام الفلام عهد نباشد، الفلام به خود کل زمین برگردد، ظاهرش به حالش باقی بود. اگر علم حرفی نداشته باشد بگه بر من ثابت نشد. اما اگر علم حرفی دارد که نه یقیناً دوره نگذشت که کل زمین یا قسمت مهم زمین زیر آب رفته باشه، فقط یه گوشه از زمین زیر آب رفته باشه، این رو در حد قطع ریاضی برای علم ثابت شده باشه یا تمعنینه برای ثابت شده باشه، اومد این الفلام الارض و اینها به الفلام عهد تبدیل میشود. یعنی همین محدوده خاورمیانه، همین محدوده شما داره زندگی میکنید، همین این بخشی که حرم رو به رسالت شما بود و مانند دار، این خب تأثیر تعیین کننده داره، اون دیگه مخالف نیست، اون میشه قرینه. اگر قرینه علمی بود که روزی زمین کل زمین زیر آب رفت، ممکن است همین عرض به معنای کل عرض باشد، رب را تزل علی الارض من الکافرین دیارا اینجایی باشد، قیل یا عرض و بلعی ما اکه معنای کل عرض تفسیر بشود به مانند اون. پس سه حال دارد، یا علم میگوید لست و ادری، من به جایی نرسیدم، انسان در حد احتمال ممکن است بگد که این عرض کل عرض است یا بعض عرض، یه وقت است بگد نه من یقیناً به این حد رسیدم که یه وقتی کل زمین زیر آب رفته بود، خب انسان بگد این عرض همون کل عرض است، اختصاصی به عرض معهود ندارد. فرض سوم آن است که میگد من یقیناً یا به طمأنینه به این نتیجه رسیدم که کل زمین هرگز زیر آب نرفت، اومد این عرض میشه افلامش افلام عهد، یعنی همین عرضی که جز محدوده زیست نو سلام الله علیه به ماننده. خب این سه تأثیر برای آن است که عقل یک بازوی نیرومندی است برای نقل، چون این نقش دارد و هرگز علم در مقابل دین نیست بلکه گوشه ای از دین است، منتها دین امور توسلی داره و تعبدی داره، مگر همه بحثای نقلی تعبدی است؟ بسیار از چیزهایی که در قرآن واجب شده یا روایات واجب شده امور توسلی است، ادای دین است، ادای امانت است، بسیار از کارهای اجتماعی است، بسیار از کارهای شخصی است که غسل صوب است، غسل بدن است و امثال ذلک، اینا همه واجبات توسلی هستند دیگه، چون که تعبدی نیستن که، اون وضو و نماز و امثال ذلک است که تعبدی هستند. بنابراین اگر از نظر علم ثابت شده باشد یکی از این احکام سگانه، در تفسیر آیات انسان به این احد انهای ثلاثه میتواند مشغول کند. این بحث مهمی مبسودم هست و انشاءالله میمونه برای تعطیلات بعد از دهه آخر سفر، یعنی اوائل ماه شریف ربیع. اما بحث‌های روایی دو قسم است. روایات گاهی سبقه تفسیری دارد که آیه را معنا میکند، کلمه را معنا میکند، اساره جمله را معنا میکند. اینا غالبا در طی بحث‌های تفسیری ارائه شد. یه سلسله بحث‌هایی در روایات هست که سبقه تاریخی دارد، مربوط به معنا کردن آیه نیست. اونها را که مثلا بعضی از اونها که مفید است در این نوبت عرض میشه. به بعضی از سوالات پاسخ داده نشده هست که اونها را به خواست خدا اشاره کنم. یکی از اون سوال‌ها اینه که درباره عمل غیر صالح بودن فرزند، اِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٌ، برخی ها گفتن این از باب زیدون عدلون است، مبالغه است، یعنی مجاز. دیگران میگن نه، این مجاز نیست، حقیقت است. برای اینکه همونطوری که عقل و عاقل و معقول با هم متحدن، عمل و عامل و معمول با هم متحدن و در حقیقت انسان به صورت عمل در میآید. لکن این اتحاد عامل و عمل را در اون مقطع سوم میگن، نه مقطع اول و دوم. مقطع اولی است که انسان کار رو دارن انجام میدن که برای او حال است، نه ملکه. مقطع دوم است که این کار رو سالیان متمادی انجام میدن، برای او ملکه شد. مقطع سوم است که نه تنها از حال گذشت، از معبر ملکه هم عبور کرد به منظره فصل مقوم رسید. اگر به منظره فصل مقوم رسیده باشد، دیگر کاری با ماهیت ندارد، با هویت او مربوط است و خود شخص با او محشور می شود. این نظیر اشتبو فی غروبه ملعید است که اصلا همونطوری که یک نهاری را با یک آب مخصوصی بارور می کنند، در باره علاقمندی گروهی از بنی اسرائیل به گوساله پرستی و بت پرستی و گاو پرستی، همون دو اشه و فی قلوب همال ایز، اصلا در درون دل اینها محبت گوساله پرستی و گاو پرستی نهادینه شده بود. این بخش سوم انسان عمل با عامل میشه متحد. همونطوری که تو اتحاد عالم و علم این چیه نیست که هر عالمی با هر علمی میشه متحد، در حال اینجور نیست، تو ملکه اینجور نیست، تو فصل مقبل بودن ایزد که به صورت با سیر جوهری به اونجا بررزد، حال نباشد. تو مسئله عمل هم همینطوره. و کفرشون این چنین بود، سالیان متمادی منافقانه و کافرانه به سر می بود و در حقیقت این کفر و این نفاق جزء هویت او شده بود و نه ماهیت. از این جهت تعبیر شد بینه و عمل را غیر صالح، قطعا مجاز نخواهد. ماهیت فلسفه غیر فلسفه یکی، ماهیت یعنی چیستی انسان دیگه. منتها فلسفه درباره ماهیت وجود بحث میکند، وگرنه ماهیت یه چیزی است که همه ما میدونیم که انسان یه ماهیتی دارد به نام حیوان ناطق و یه هویتی دارد به نام وجود، که از اون عنوان ماهو یاد میکنن، از این عنوان حلهو یاد میکنن، از اون عنوان چیستی یاد میکنن، از این عنوان هستی یاد میکنن. انسان یه ذاتی دارد و یه وجودی، گاهی این ذات موجود است گاهی معدوم. خب این مربوط به عمل. اما در جریان اون سال که جریان توبه از دادم قبل از تشییع بود، این چون اول سوره بارکه بقره مبسوطا بحث شد که اون فضای غیر تشییعی بود، یعنی هنوز شریعتی فرید نیامده، مسئله امر به فرشتگان از این قبیل بود، سجده فرشتگان از این قبیل بود، اعتراض شیطان از این قبیل بود، اعراض جن از این قبیل بود، ابا و استکبار ابلیس از این قبیل بود، هر دو لعنش از این قبیل بود. بعدها که این قصه به پایان رسید، طبق آیه 38 سوره مبارکه بقره فرمود حالا که این تموم شد، قل نه به تو منها، از این درجه و از این آسمان پایین بیایید یا از این جنت، جمیعا فهم ما یعتین نکن منی هدن فمن تبع هدای فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اگر دینی، وحی، نبوتی، رسالتی از طرف من رسید، هر کس پذیرفت اهل سعادت است و بهشت، هر کس نپذیرفت اهل شقاوت است و دوزخ. که مشابه این در سوره مبارکه طه هم به این صورت بیان شده. آیه 122 به بعد سوره مبارکه طه همین است، ثم اجتباه ربه فتاب علیه و هدا، اونگه هم قاله بتا منها جمیعا بعضكم لبعضا عدوا فاما یأتینکم منی هدن فمن اتبع هدای فلا یضل ولا یشقی. از اون به بعد مسئله وحی نبوت پیش می آید. قهرن اون بحث دامنه دار چند ماهه علاهده باید مراجعه بشه که در اون فضا امر به چه معناست، نهی به چه معناست، اعتراض به چه معناست، ابا به چه معناست، اطاعت به چه معناست، ثواب و عقاب به چه معناست. همه اون صحنه مربوط به اون فضاست. بالاخره قبل از تشریع است. قبل از تشریع نه سخن از نهی تحریمی است، نه تنزیهی و نه ترک اولا و نه ارشاد. همه اینها را به زبانی که ما بفهمیم در روایات به ما فهموندن. اگر چون چه شریعت بعد پیدا شده است، در بهشت از همین قبیل است. در بهشت یکی سلام میکند، آیا سلام میکند اونجا ثواب میبرد، خیر سلامن سلاما. یک دیگر که میبینن تحییت هم فیا سلام، یک دیگر که میبینن سلام میکنن با فرشتگان این چنین دارن، آیا سلام اونجا مثل سلام دنیا مستحب است؟ آیا جواب اون سلام مثل جواب سلام دنیا واجب است؟ آیا کسی سلام شده ثواب بیشتری میبرد، جواب داده ثواب کمتری میبرد؟ آیا نظیر شریعت دنیا اینجورد یا حکم خاص اون فضا را دارد؟ همه این بحث ها در بهشت مستقر هست. نکاح هست، اما احکام زن و شوهرم اونجا هست. مسئله محرم و نامحرم هست، مسئله وجوب انفاق هست، یا اصلا از این قبیل نیست. یک عالمی است با اسرار و رموز خاص خودش. بعد از شریعت همینطوریه. بعد از این که در این شریعت نازل شده است، وقتی ترد شده است به زمین آمده است، همه احکام شریعت بار است. لعن او حکم خاصی دارد، استعاذه به ذات اقدس اله از شر او حکم خاصی دارد. اما اونجا هنوز که هنوز هست شریعتی نیامده، پیغمبری نیامده، دینی نبود تا انسان برابر او عمل بکند. چون که در صحنه قیامت هم همین طوره، تو بهشت هم همین طوره است. این درس شش ماهه اون تسلیم میخواد دیگه. ما اول گفتیم آدم یه جوری سوال بکنه که یه جواب نقد بشنود، اما یه جواب شش ماهه رو که نمیشه اینجا گفت. تقریبا شش ماه طول کشید تا این بحث ها به پایان برسه که در اونجا سجده یعنی چی، اعتراض یعنی چی، عواب استکبار یعنی چی، ثواب عقاب یعنی چی. مثل بهش، بهش انسان سلام میکند یعنی چی، جوابش یعنی چی، ازدواج میکنه یعنی چی. همه اون احکام که در بهشت هست با فاز و فضای خودش ترسیم میشود. اینم قبل از شریعت بود، قبل از اینکه حضرت به زمین بیاید بود، قبل از اینکه وجود مبارک آدم به نبوت برسد بود، قبل از اینکه دینی بیاید بود. اگه کسی آسمانیست باید آسمانی تفسیر بکنند، اگه زمینیست باید زمینی تفسیر بکنند، اگه دنیاییست باید دنیایی تفسیر بکنند، اگر بهشتیست باید بهشتی تفسیر بکنند. همه این بحث‌ها رو ذات اقدس الهی در این فضاهای چهارگانه بیان کرده. دیگه این چنین نیست که انسان بحث‌های بهشت و دنیایی معنا کند، بگد اونجا چیور است، اونجا جواب سلام واجب است یا نه. اما در جریان تجلیل ملائکه، تجلیل ملائکه سؤال این شد که اگر چونچه ذات اقدس اله خودش به تنهایی بر وجود مبارک پیغمبر علیه و آله آلاف و تهدی و سنا درود می فرستد، دیگه چه حاجت که فرشتگان رو همراهی کنند؟ خب همون ان الله به تنهایی با جلال و شکوه که درود می فرستد کافیست. چرا به ملائکته و زمیمه چه نقشی دارد؟ نقش اون زمیمه این نیست که چیزی از خودشون اضافه بکنند بر جلال و شکوه خدا بیفزایند، اونگاه خدای سبحان به علاوه جلال و شکوه همراهان بر کسی تعیید رسد، بلکه گاهی خدای سبحان با یک اسم ظهور می کند و تعیید می فرستد، گاهی با چندین اسم. فرشتگان مظاهر اسماء حسنای ذات اقدس اله هست. گاهی خدای سبحان با بعضی از اسماء تحییت نازل میکنند، گاهی خدای سبحان با اسماء بیشتر تحییت نازل میکنند. همراهی فرشتگان نشانه آن است که خدای سبحان در اسماء بیشتری ظهور کرده است. مظاهر اسماء بیشتری حاملان تحیت و درود الهی هم. از این جهت فرشتگان اگر ذات اقدس اله را در اون تحیت همراهی بکنن فضیلت بیشتری را تفهیم میکنند. اما در جریان عمر حضرت نو ظاهرا مطالبی که در بحث دیروز گفته شد کافی بود که غالبا عمر اونها طولانی بود، ممکنه عمر حضرت نو از سایرین طولانی تر بود و این که خدای سبحان یک نفر را نگه داشت برای اینکه حجتی باشد برای انبیای دیگر که ممکن است کسی نه قرنیم صابرانه تلاش بکند برای هدایت مردم می شود الگو برای دیگران. این که گفته شد سلام علی نوح فی العالمین، در سراسر جهان او ممتاز بود، لذا درود جهانی بر روح مطهر نوح سلام الله علیه، برای اینکه صبر او و پایداری او بیش از دیگران بود و الگوست برای همه صابران، هم از انبیا و اولیا و توده مردم. و زیر مجموعه این سال 5-6 مطلب بود که ظاهرا تو بحث دیروز اشاره شد. اما بحث‌های روایی، در بحث‌های روایی مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه روایتی رو نقل می‌کند تا حدودی مبسوط است. بخشی از اون مربوط به جایگاه مسجد کوفه است که وجود مبارکه امام صادق سلام الله علیه به مفضل فرمود که جایگاه مسجد کوفه مثلا اونجا بود. در کوفه مسجدی است که این مسجد جایگاهش از زمان حضرت آدم سلام الله علیه مشخص شد. فبود این جایگاه از زمان عهد حضرت آدم مشخص بود، بعد در زمان نوح متحول شد، دگرگون شد چون زیر آب رفت، بعد به وسیله مثلا اولیای بعدی مشخص شد. خب اینها جایگاه مسجد کوفه را مشخص میکند، اما البته ثابت نمیکند که بیش از خاورمیانه قسمت دیگر زیر آب رفته. جریان تنور را تو روایات ما هست که تنور در منزل یک زن سالمندی بود، وقتی که جوشید وجود مبارک نوح فهمید. جای تنور کجا بود، تو خونه کی بود، تو روایات هست. و از جوشش تنور وجود مبارک نوح فهمید به اینکه عذاب دارد می آید، چون علامت ها بود که قبلا از ذات اقدس را دریافت کرد. این معنا را هم مستحضرید به اینکه این بحث ها بحث‌های علمی است نه بحث‌های فقهی. اگر بحث فقهی بود، بحث فرعی بود، باید با روایت معتبر صحیح یا موثقه ثابت می‌شد. با اینکه اینا اگر روایت صحیح و موثقه هم باشد با ثابت نمی‌شد. حالا برفرض ما این روایت صحیح داریم که جای تنور اینجا بود، منزلی سالمند بود، این چه ثبوتی دارد برای ما؟ ما باید علم پیدا کنیم، علم هم که با خبر واحد حاصل نمی‌شود، اینم که اثر عملی نداره. بله اگر گفتن شما اونجا در که نماز بخونید دعا اونجا مستجاب است، بله این اثر عملی دارد ثابت میشود. اما صرف این که ما میخوام بفهمیم تنور کجا بود، این که با صحیح زراره حاضر نمیشود، فقط ما مزنه پیدا میکنیم. بله میگیم گمان ما این است که اینجا تنور بود، همین. نه جزم پیدا میشود، چون جزم که دست ما نیست. جز یه مبادی علمی دارد، اگر اون مبادی حاصل شد که به های یحصل و به دونه های یمتنه، قطع علم تعبد پذیر نیست. اگر اون مبادی برهانی حاصل شد که علم پدید می آید، اگر حاصل نشد که علم پدید نمی آید. ولی در فروع قبل تعبد است، مثلا میگن در این حال که شک داری بین نماز دو هست یا سه، عمرم بگوسه است اذا شکرت فبنی هر رکسته اندازه میگه چشم. با اینکه شک وجدانی هست به ما گفتن باید این کار را بکنیم، ما هم باید بگیم چشم. اما وقتی که مسئله علم است که به ما نمیگن شما باید علم داشته باشی بفهمی، که باید اینجور بفهمی، اینجور نه به ما گفتن شدنی. بنابراین اگر روایت معتبری هم باشد، صحیحی باشد، ما در حد مزن نمیتوانیم اسناد بدیم، نه در حد جز. جز دست ما نیست. حالا تنور کجا بود، تو خونه کی بود، با این روایت ها که ثابت نمیشود. و خبران تنور علامت بود، البته در حد مزن نه. بله گمان ما این است که این چنین بود، گمان ما این است که تنور در خانه فلان زن سالمند بود، گمان ما این است که جوشش تنور علامت عذاب بود به مانند بود. اونم همین طور است دیگر، ما مزه نپیدا میکنیم. اونو باید ببینیم کدوم روایت هست که درست مهر. تو این روایتی که ایشون نقل کردن سخن از مهر نیست. جریان دیگر این که بر همین آیات سوره مبارکه هود دارد که قل نحمل فیها من کل زوجین اثنین و اهلک الا من سبق علیه القول و من آمنه و ما آمنه معه الا قلیل. این قلیل به 80 نفر، البته از 7-8 نفر شروع شد تا 80 نفر که بیشترین رقم است. اینم در حد مظنه ثابت می شود که کسانی که به حضرت نو سلام الله علیه ایمان آوردن در طی این چند سال 80 نفر بودند. بعد هم وقتی حضرت وارد از سفینه پیاده شدند و از جوری پایین آمدند، این مجموعه 80 نفره یه محل ساختن که اون محل نزدیک موسل بود، گفتن سمانین. اسم اون دهکده یا اون روستا یا اون منطقه شده سمانین، برای اینکه 80 نفر بودن. اینا هم البته هرگز برادم ثابت نمی شود مگر در حد مظنه، اگر روایت معتبر باشد در حد صحیحه زراره باشد، اما اگر مرسل باشد و مانند آن این مقدار هم ثابت نمی شود. این هم مستحضری که ما چند تا مشکل دیگه هم داریم. تو مقتل های مشکل هست، تو تفسیر های مشکل هست، تو تاریخ های مشکل هست. فقه به لطف الهی تقریبا کارش انجام شده است، چون محل ابتلای روزانه بود. بزرگان ما رضوان الله تعالی علیهم و شکرن له مسایه هم درباره فقه کارهای فراوانی کردند، چون محل ابتلای روز بود. هم رجال یه علم سرآمد و کارآمدی است، هم درایه، هم حدیث شناسی و هم محدث شناسی، خیلی کار کردن روش و باید بیش از این البته باشد. این تا حدودی تأمین است، یعنی برای یک فقیه اگر بخواهد تشخیص بدهد که روایت معتبر است یا نه، راه های عمیق علمی طی شده است. اما تو بحث تفسیر این کار نشده، تو تاریخ این کار نشده، تو مقتل این کار نشده که این راویان ارزیابی بشن، موثق و غیر موثق بودن اینها مشخص بشه. خود این روایات آیا از در درایه‌ای مرسلن یا مستدر بود مشخص بشه. شما ببینید که تفسیر شریف نورالثقلین یا بهرانی و مانند این بزرگان رضوان الله علیهم نقل کردن، بسیاری از اینها روایات تفسیری مرسل است. کار مفسر خیلی دشوار میکند، مفسر باید اینقدر بگردد جستجو بکند، شواهد فراوانی از جمع بین اون چی که در طرق ماست مثل تفسیر نورالثقلین و بهرانی امثال ذلک و از اون چی در طرق اهل سنت از تفسیر الدرالمنصور و مانند اون جمع بندی بکنند تا به این نتیجه برسد. روایت تفسیری کارش بسیار دشوار است، چون روش کمتر کار شده، بسیار از اینها مرسل است. تاریخ که از این بدتر، الان کسی باید زمین های مفتوح الانور را مشخص کند که در ایران کدوم بخشش زمیناش مفتوح الانور است، کدوم بخشش نیست. و بسیار از مسائل فقهی ما هم به همین بحث‌های تاریخی تکیه می‌کنن، با این زرتشتی ها شکار کردن و کدوم قسمتش اسلم علیها اهلها بود، کدوم قسمتش انوطن اسلام آوردن. اگه مفتوح الانور باشه حکم زمین مشخص میشه، اگر اسلم علیها اهلها باشه حکم مشخص میشه. بحث‌های تاریخی نیازی به تتبع دقیق دارد تا برای پژوهشگر یه طمأنینی حاصل بشود، چون روی این روات کار نشده. مقتل هم همین طور است، چون مقتل متاسفانه با اینکه رواج فراوانی دارد و بحث اساسی ما هم هست و قسمت مهم حفظ دین ما به همین جریان سید شهدا سلام الله علیه بسته است، رو معنویت و طهارت و اون حماسه و اون شهامت این خاندان علیه السلام هست، اما رو مقتل هم کار نشده. ما چند تا کار انجام نشده داریم. روایات تفسیری باید بررسی بشه، روایات مقتل باید بررسی بشه، روایات تاریخ باید بررسی. فقه به لطف الهی این کار را کرده، اما همه اینها اون چه که تو المیزان یا سایر تفاسیر بزرگان رضوان الله علیهم آمده است، بیش از حد مظنه برای انسان ثابت نمی کند. ما اگر خبر متواتر داشته باشیم خب قطعی است، خبر واحد محفوظ به قرائن قطعی داشته باشیم قطعی است. غیر از این اگر صحیحه زراره هم باشد ظن نیست، و ظن در این گونه از علوم اثری ندارد. ما فقط می توانیم بگویم گمان ما این است که این چنین بود. نه اثر عملی دارد، چون فقه نیست که ما اثر عملی داشته باشیم. نه اون قطع ریاضی را به همراه دارد تا ما جزم پیدا کنیم. لذا 80 نفر بودن یا نه گمان ما این است. یه منطقه را ساختند به عنوان قریه سمانین، گمان ما این است. نمی شود به طور جزم یا تمعنیده همچه حکمی را کرد. مطلب دیگر این که در سوره مبارکه صافات دارد که ونجیناه و اهله، یعنی تنها کسانی نجات پیدا کردن که اهل است نوح بودن همراه نوح. تو سوره هود که خوندیم، این بخش از آیاتش خوندیم، این بود که خود نوح و اعضای خانواده و مؤمنان، آیا این مؤمنان اهل او بودن؟ یعنی اهل شناسنامه ای که مثلا و نجیناه و اهله من الکرب العظیم که در سوره صافات است و اهل شناسنامه معنا کنیم، یا نه نوح سلام الله علیه با اعضای خانوادش که مؤمن بودن یک گروه بودن، دیگران که بس ایمان آوردن اعضای خانواده او نبودن، جز شهروندان عادی بودن به او ایمان آوردن و از باب سلمان و منا اهل البیت خدای سبحان اینا رو اهل نوح حساب بود. این دو احتمال. از بعضی روایات برمی آید که این چنین است، یعنی وجود مبارک نوح با اعضای خانوادش غیر از زن و فرزندش، یعنی اون فرزندی که مسلمان نبود، اینا نجات پیدا کردن. و من آمن و معهو که به ما آمن معهو الا قلیل، این مؤمنان هم نجات پیدا کردن. این مؤمنان از باب سلمان و منا اهل البیت شدن اهل نوح. لذا این جمع‌بندی شده را در سوره صافات بیان کرد که و نجیناه و اهله. این مرات در حد مذهن است که از بعضی روایات استفاده می شود. مطلب دیگر این است که تورات متاسفانه تحریف شده است. تورات و کنونی قصه فرزند است نوح سلام الله علیه درش نیست، بعضی از بخش های قصه درش است. لذا می فهمد به اینکه این تفسیری که ما برای شما بیان کردیم، ما کنت تعلموها انت ولا قومک من قبل هذا، یعنی این مشروع را نه شما می دونستید نه قومتون که در همراهان شما کسانی هستند که با تورات آشنایند با انجیل آشنایند، هیچ کدام از شما این قصه را با این سبک نشنیدید. از بعضی از بخشای روایی برمی آید که یا ارزوب لعی معکه، که اینا تو بحثای تفسیری اشاره شد چون سبقه تفسیری دارد این قسمت روایات. یا ارزوب لعی معکه، زمین آبی که خودش جوشند بر کرد و نشف کرد و آبهایی که از باران آمد اینها مون تا به صورت دریاچه و دریا در آمد اینها، این هم ازش استفاده می شود. و این که کوه جودی در موسیل هست، اینم از روایات استفاده می شود. و این که وقتی بسم بارک نوح سلام الله علیه سوار کشتی شد، قل له فی الفیها من کل اثنین من کل اثنین من کل زوجین اثنین، بالاخره زوغاور و دلپذیر تهیه کردن و هم آماده شدن برای تحدی مبارزه کردن با آیات قرآنی. وقتی این آیه را شنیده که یا ارجب لعی معکب یا سما اغلقی و قیزر ما و غزر الان مستوانتی، همه طرف نظر کردن، گفتن این کلامی نیست که ما میتوانیم در برابر اون مبارزه بکنیم مثل اون بیاریم. اینها اجمالی از بحث های روایی بود. الحمدلله.